میگم پدر جان یک گپ دلم نارام است. اما دیگه فامیلا همیشه یلدا که میشه خب بله. معمولا خانه شما میاین.
بله میاین.
امسال شما چطور میکنین؟ برنامه‌تون چی است؟
مادرت خود میگه یلدا همه بچه ها و نواسه ها رو بگو بیاین جمع شوند خب. مثل هر سال. ولی من قبول نکردم بچیم. خب گفتم در این اوضاع در این شرایط میخوایی که اونا رو جمع کنی چی شوه؟
راست میگین، دقیق شوه، درست شما میست پدر جان. خب مراقب خودتان باشین، مراقب مادر جانم باشین. ما با اجازهتان میرم که سرم ناوخت شده.
برو بچیم، چی آمدنی بود؟ خود دیگه به قول قدیمی ها که ما میگفتیم پشت آتیش آمده بودی دیگه.
برای گرفتن دعای شما آمده بودم پدر جان.
ما برات افتخار میکنم دخترم، نجات جان دیگرا بزرگترین سعادت است. با امان خدا
زنده باشین پدر جان، دعا کنین برام. با امان خدا.
من بچم با امان خدا.
هم نمای بارون رو توی خیابون اومد، شاخ گل من نیومد، سایه بونم آسمون شد، ماه آسمون در اومد، شاخ گل من نیومد. وای همه یه گلا میدونم تو نگاه بهار نمیشه، باقه آرزوی قلبم میتونه نزار نمیشه. وای همه یه گلا میدونم تو نگاه بهار نمیشه، نم نمای بارون آرو توی خیام
خب انشالله امشب خبرگیر هم هستیم از طریق فضای مجازی، تلفن هم میکنیم، گپ و گفت و قصه و گل گفتن و گل شنیدن هست، منتها با فاصله دور و از فضای مجازی انشالله با تلفن.
انشالله که یلدای پیشرویتان یلدای زیبا باشد. ایام به کامتان، خدا نگهدار.
از خدا وصل یار میخواهم، شب یلدا و روز جوزایی. خدا نگهدار.
اولی معدن اورانیوم در ایران. فعالیت اتمی صلح‌آمیز در ایران از سال 1336 شروع شد. آمریکایی‌ها به ایران اورانیوم غنی شده می‌دادند. روابط ایران و آمریکا باعث می‌شد تا اورانیوم همواره از خارج از کشور وارد شود. آن هم نه به شکل خام، بلکه غنی‌سازی شده و آماده. بنابراین تکنولوژی غنی‌سازی اورانیوم هم در کشور وجود نداشت. بعد از انقلاب مسئولین به فکر خودشفایی در آینده هسته‌ای کشور افتادند. جستجوی معادن اورانیوم در کشور سرانجام به نتایج گسترده‌ای رسید. سال 1368 اعلام شد که در منطقه ساغند یزد ذخیره‌ای به حجم بیش از 3000 تن اورانیوم وجود دارد. سال 1373 عملیات طراحی و اکتشاف معدن ساغند یزد کلید خورد و سرانجام در سال 1388 به بهره برداری رسید. این اولین معدن سنگ اورانیوم بهره برداری شده ایران بود و از آن زمان به بعد ایران دیگر برای تامین اورانیوم خود نیازی به واردات از کشورهای دیگر ندارد.
وقتی که پا میذاره دریا به روی شنها مرغا بیا میشورن برپاشون و تو دریا وقتی برای ساحل دریا صدف میاره شمپا به روی بندر بارون ماه میباره یاده که در دل من توفان به پا میکنه تا ساحل زندگی با من شنا میکنه پله‌های دریا گیرم که سر بذارم به روی تخت سنگا وقتی که دست دریا رو شونه غروبه خورشید خانم هر آسون تو خونه غروبه یاده تو در دل من توفان به پا می کنه زندگی با من شنا می کنه حالا غروب که میشه بی تو دلم می گیره
ساعت ده قبل از ظهر خدمت شما عزیزان به وقت ایران و 11 به وقت افغانستان اعلان میکنیم توجهتان رو جلب میکنیم به دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری
بسم الله الرحمن الرحیم درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یک و یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند تبریک و شاد باش عرض میکنم فرا رسیدن سال روز میلاد حضرت زینب کبرا سلام الله علیها را محضر یک و یک مسلمانان جهان خصوصا شما همراهان گرامی و پرستاران عزیز و گرانقدر من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. وزیر امور خارجه افغانستان نقش اجماع منطقه‌ای و جهانی در حمایت از روند مذاکرات صلح را حیاتی دانست. با گزارش خبرگزاری آریانا نیوز، محمد حنیف اطمر دیروز در نخستین نشست کمیسیون امور منطقه‌ای و بین‌المللی شورای عالی مصالحه ملی افغانستان از طریق ویدیو کنفرانس بر حفظ دستاوردهای دو دهه اخیر در مذاکرات صلح تاکید کرد. وزیر امور خارجه افغانستان همچنین از حمایت کشورها و سازمانهای بین المللی از ادامه روند مذاکرات و آخرین تلاشهای منطقه‌ای و بین المللی در حمایت از این گفتگوها قدردانی کرد. در اولین نشست کمیسیون امور منطقه‌ای و بین المللی شورای عالی مصالحه ملی که تحت عنوان اجماع ملی در حمایت از روند صلح برگزار شد، عبدالله عبدالله رئیس این شورا، محمد معصوم استانکزی رئیس هیئت مذاکره کننده صلح دولت افغانستان، سفرا و نمایندگان کشورها و سازمانهای بین المللی مقیم کابل حضور داشتند. شرکت کنندگان در این نشست از تلاش‌های همه جانبه هیئت صلح دولت محمد اشرف غنی به رهبری و تحت مالکیت افغانها حمایت و تاکید کردند. آغاز دوره جدید مذاکرات باید در کابل و همزمان با برقراری آتش‌بس سراسری برگزار شود. این در حالی است که در حال حاضر مذاکرات صلح با تعویق روبرو شده و پیشرفتی نداشته است. کامبخش نکویی استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل افغانستان تحلیل بیشتری دارد پیرامون موضوع صلح در افغانستان.
بله اتفاقا آنچه که آقای حنیف اطمر وزیر خارجه جمهوری اسلامی افغانستان در باب اجماع منطقه‌ای مطرح کرده است اصلی ترین بحث همین است که تنها معضله افغانستان یک معضله در واقع آمریکایی ها و پاکستانی ها و بعد کشورهای منطقه خاورمیانه نیست، یک نزاع در واقع جهانی است که به نحو کشورهای منطقه، کشورهای مثل در واقع روس ها، چینایی ها، ایران و پاکستان و هند و اینها در واقع نقش بسیار بسزایی دارند. بنابراین برای رسیدن به یک صلح پایدار و یک صلحی که در واقع دراز مدت باشد، نقش این کشورها در واقع تاثیرگذار هستند و رسیدن به همچون یک صلح نیازمند شکلگیری یک اجماع منطقه‌ای هستند. برای از اینکه حالا قرار بر این نیست که ایالات متحده آمریکا از قاره‌های بسیار دوری و منطقه بیاد و در واقع در اینجا به دنبال ایجاد یک دولت مقتدر و یک دولت مبتنی بر الزامات های دموکراتیک و اینها باشد. بنابراین ما فکر می‌کنیم که اگر دولت افغانستان و اگر نخبگان سیاسی افغانستان بتوانند اجماع منطقه‌ای را در تبانی با جامعه جهانی و بعضی کشورهای دیگری که به نحوی تاثیرگذار در سفر داخلی افغانستان هستند اگر ایجاد بکنند، می‌تونیم یک چشم‌انداز صلحی پایدار در واقع برسیم و توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی در واقع تجربه بکنیم. الا اینکه اگر این اجماع شکل نگیرد، ما شاهد جنگ‌های نیابتی و جنگ‌های در واقع رقابتی بین پاکستانی‌ها و هندی‌ها و بین در واقع بعضی کشورهای خاورمیانه در منطقه افغانستان، به همین ترتیب نزاعی برخواسته از بعضی کشمکش‌ها و در واقع نزاع‌های سیاسی و امنیتی که بین روس‌ها و همین گونه ایالات متحده آمریکا و همین گونه حالا نگرانی‌هایی که از حضور استمرار یافته ایالات متحده آمریکا در منطقه بعضی کشورهای منطقه احساس می‌کنند، ما در واقع شاهد این جنگ‌های نیابتی در این جغرافیا خواهیم بود. از این راه اگر یگانه راهی که ما را می‌تواند به صلح برساند، شکل‌گیری یک اجماع منطقه‌ای و برآمدن یک دولتی مبتنی بر اجماع منطقه‌ای در واقع در افغانستان می‌تواند ثبات و توسعه و صلح را در واقع تضمین بکند.
بله، تحلیل آقای نکویی استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل افغانستان بود در رابطه با اظهارات اخیر محمد حنیف اتمر در نخستین نشست کمیسیون امور منطقه‌ای و بین المللی شورای عالی مصالحه ملی افغانستان و بحث حفظ دستاوردهای دو دهه اخیر در مذاکرات صلح و نقش اجماع منطقه‌ای و جهانی در حمایت از این پروژه. رئیس جمهوری افغانستان نظریات مردم این کشور در روند مذاکرات صلح را بسیار با اهمیت خواند. به گزارش خبرگزاری آریا نیوز، محمد اشرف غنی دیروز در دیدار با رئیس و اعضای هیئت مذاکره کننده صلح دولت افغانستان با طالبان در ارگ از آنها خواست قبل از آغاز دور دوم مذاکرات نظرات مهم اقشار مختلف مردم را درباره پیشرفت در روند مذاکرات جویا شوند و به آن عمل کنند. در این دیدار که همسر محمد اشرف غنی، معاونین رئیس جمهوری و رئیس شورای عالی مصالحه ملی نیز حضور داشتند، هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان گزارشی از دور نخست مذاکرات با گروه طالبان در دوحه را به اطلاع رئیس جمهور رساند. قرار است دور دوم مذاکرات صلح افغانستان حدود دو هفته دیگر در دوحه برگزار شود، اما بسیاری از مقامات این کشور به این باورند که روند مذاکرات صلح در کابل ادامه یابد تا برخی از کشورها از جمله آمریکا نتوانند در آن مداخله و کارشکنی کنند. طالبان با این پیشنهاد مخالفت کرده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشستی ماموریت تیم نظارتی تحریم‌های خود علیه طالبان را تمدید کرد. با گزارش خبرگزاری آوا، در قطعنامه 2557 شورای امنیت سازمان ملل آمده است که این تیم برای یک سال دیگر از چگونگی عملی شدن تحریم‌ها بر اشخاص و مؤسسات وابسته به طالبان نظارت خواهد کرد. اعضای شورای امنیت سازمان ملل در این نشست از افزایش خشونت‌ها در افغانستان ابراز نگرانی کردند. این در حالی است که گفتگوهای صلح بین‌الافغانی پس از حدود 3 ماه با وقفه 20 روزه مواجه شده و قرار است طرفین گفتگو کننده دور دوم مذاکرات را 16 جدی آغاز کنند. بیش از 480 غیر نظامی افغان در 3 ماه گذشته در حملات اعضای گروه طالبان کشته شدند. به گزارش ایرنا، وزارت داخله افغانستان شامگاه شنبه اعلام کرد اعضای گروه در 3 ماه اخیر 35 حمله انفجاری و 507 انفجار از طریق جاسازی ماین در نقاط مختلف این کشور انجام دادند که بر اثر آن 487 غیر نظامی کشته و 1049 نفر دیگر زخمی شدند. کشته شدن 487 غیر نظامی افغان در حملات طالبان در حالی است که در 3 ماه اخیر هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و گروه طالبان در دوحه پایتخت قطر سرگرم رایزنی‌های صلح بودند. این مذاکرات که هم اکنون متوقف شده با میانجیگری آمریکا برگزار شد. و ما دعوت میکنم گزارش بررسی مطبوعات چاپ کابل را شنونده باشید.
با نام و یاد خدا و تقدیم سلام و احترام حضور شما شنوندگان عزیز رادیو دری، در این ساعت در خدمتتان هستم با ارائه گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل. روزنامه اطلاعات روز در سرمقاله‌ای تحت عنوان بیجا شدگی و مهاجرت سیاست ناکام حکومت افغانستان چنین نوشته است: گزارش ها و اطلاعات رسیده از کمپ یونان، اندونزیا و ترکیه نشان از وضعیت اسفبار مهاجران در این کشورها دارد. دولت افغانستان تحت فشار جامعه بین المللی تن به تفاهم نامه های مختلف با کشورهای اروپایی داده است که در ظاهر این تفاهم نامه ها صورت حقوق بشری دارند و در راستای حفظ کرامت انسانی مهاجران و حقوق انسانی آنها ترتیب شده است. اما در لایه های پنهان خود زمینه های بازگشت اجباری مهاجران افغان را تسهیل می کند. رئیس جمهور غنی بارها از آمادگی افغانستان برای بازگشت مهاجران یاد کرده است، در حالی که بسیاری از سیاست‌ها و برنامه‌های دولت افغانستان در راستای ادغام پایدار عودت کنندگان و بیجا شدگان داخلی ناکام بوده است. اطلاعات روز می‌افزاید ادعای بازگشت 4 میلیون مهاجر و تکمیل نشدن افغانستان و همچنین آمادگی برای بازگشت عودت کنندگان زمانی معنا دارد که بسترهای مناسب برای ادغام پایدار عودت کنندگان و بیجا شدگان داخلی به وجود بیاید. امنیت، اشتغال و خدمات ابتدایی برای آنان فراهم شود. تنها با ادعا و تهیه پالیسی برای عودت کنندگان و بیجا شدگان نمیتوان مشکلات و چالش‌های هزاران انسان در حال حرکت در داخل و خارج از افغانستان را مدیریت و برنامه ریزی کرد. و سفر هیئت طالبان به پاکستان و مسئله کاهش خشونت‌ها عنوان سرمقاله روزنامه 8 صبح است که در آن چنین آمده است: سران افغانستان و پاکستان اخیراً توافق کردند که برای اعتمادسازی بین دو کشور و نشان دادن حسن نیت نسبت به یکدیگر دست به اقدامات عملی و قابل پیمایش بزنند. به همین دلیل بود که غنی در پی سفر خان به کابل فرمان رهایی بخشی از زندانیان پاکستانی را صادر کرد. هدف این کار نشان دادن حسن نیت افغانستان در قبال پاکستان عنوان شده است. در مقابل پاکستان نیز باید برای اعتمادسازی اقدام می کرد. مطلوب ترین اقدام برای این کشور در شرایط حاضر اقناع طالبان به هدف کاهش خشونت ها برای یک بازه زمانی کوتاه است. از این رو می توان گمان برد که مقامات پاکستانی در دیدار با هیئت طالبان روی این گزینه توافق کردند. 8 صبح می افزاید: لازم است تا چشم طمع کشورهای حریص نسبت به این روند بسته شود. این کار زمانی ممکن است که جهان با چشم گشوده روند صلح را دنبال کند. دولت افغانستان نیز باید دست جامعه جهانی از نظارت بر این روند را باز بگذارد. همچنان باید هر گامی را که برای پیشبرد روند مذاکرات برمی‌دارد با مردم شریک کند. آگاهی مردم نسبت به روند مذاکرات و نظارت آنها از این روند کمک می‌کند تا مسیر صلح با هزینه کمتر پیموده شود. و آیا طالبان حملاتشان را بر آمریکایی‌ها از سر می‌گیرند؟ عنوان سرمقاله روزنامه آرمان ملی است که در آن چنین آمده است: دیروز فرودگاه بگرام پایگاه نظامی آمریکایی‌ها آماج حمله موشکی قرار گرفت. این در حالی است که آمریکایی‌ها با طالبان توافقنامه صلحی را امضا کردند که بر اساس آن نباید طالبان پایگاه‌های نظامی آمریکایی‌ها را تهدید کنند و یا به آنها حمله نمایند. پیش از این طالبان به جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا اخطار دادند که باید حکومت جدید آن کشور به توافقنامه دوحه پابند باشد. گروه طالبان اصرار ورزیده است که اگر نظامیان آمریکایی برخلاف توافقنامه عمل کنند، آنها حملاتشان را بر آمریکایی‌ها در افغانستان از سر می‌گیرند. در پایان آرمان ملی می‌افزاید: هدف دیگر طالبان این است که حکومت جدید آمریکا باید با این گروه نیز کنار بیاید، نیروهایش را بیرون کند و حکومت افغانستان را دو دستی به طالبان تسلیم کند. از اظهارات اخیر مقام‌های آمریکایی چنین برداشت می‌شود که آمریکایی‌ها به این زودی از افغانستان بیرون نمی‌شوند، یعنی نیروهایشان را کاهش می‌دهند، اما بودن این نیروها را به صفر نمی‌رسانند. شنوندگان عزیز، این بود گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل که تقدیم حضورتان شد. خدا نگهدار.
و چند خبر دیگر توجه بفرمایید. نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد بر لزوم اثبات کارایی نستکس از طرف اروپایی ها تاکید کرد و گفت ایران باید از مزایای اقتصادی برجام بهره مند شود. و گزارش ایرنا و مجید تخت روانچی در نامه‌ای به آنتونیو گوترش و جری ماتجلا نماینده آفریقای جنوبی در سازمان ملل متحد و رئیس دورایی شورای امنیت ارزیابی ایران را از دهمین گزارش دبیرکل این سازمان درباره قطعنامه 2231 تشریح کرد. طبق قطعنامه 2231 شورای امنیت که پس از توافق هسته‌ای ایران به تصویب رسید، دبیرکل سازمان ملل متحد موظف است هر 6 ماه گزارشی از نحوه اجرای این قطعنامه به شورای امنیت ارائه دهد. نشست مربوطه قرار است روز سه‌شنبه برگزار شود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در پاسخ به ادعای وزیر امور خارجه آمریکا تاکید کرد پومپئو باز هم در خصوص ایران دچار وسواس ذهنی شده است. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا در حالی که او و دیگر مقامات دولت ایالات متحده بارها و سیاست فشار حداکثر علیه ملت ایران اذعان کردند، روز جمعه در توییتی مدعی شد ایالات متحده همواره به دنبال صلح با مردم ایران بوده است. سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز شنبه در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: آقای ما دروغ گفتیم، فریبکاری کردیم و دزدیدیم که دوره‌اش رو به اتمام است. باز هم در خصوص ایران دچار وسواس ذهنی شده است. و اما با برنامه بررسی مطبوعات ایران با شما هستیم. مطابق معمول در ابتدا مروری بر عناوین انتخابی. خراسان، تجزیه عراق، دستور کار بایدن. روزنامه جوان، چشمانداز زمستانی روابط روس‌ها با آمریکای بایدن. روزنامه خراسان به درج مطلبی با عنوان تجزیه عراق دستور کار بایدن پرداخته و چنین نوشته است: پس از شکل‌گیری نظام سیاسی جدید در عراق، اغلب طوایف سنی این کشور و شیخ نشین‌های حاشیه خلیج فارس که بیشترین نقش را در تحریک آمریکا برای براندازی صدام داشتند، دچار یک سرخوردگی شدند. علت این است نیز انتظار آنان از حکومت جدید بود که کاملا مخالف امیال آنان رقم خورد و قدرت سیاسی فائق عراق پس از قرنها به دست شیعیان افتاد. از آنجا بود که تلاش برای تقسیم عراق به سه اقلیم شیعی، سنی و کردی صورت گرفت. در ظاهر هدف از تقسیم عراق کم کردن مشکلات بود، زیرا هر سه منطقه منابع نفتی خاص خود را داشتند و می توانستند امور خود را با درآمدهای آن اداره کنند. اما این طرح به شدت مورد مخالفت اکثریت شیعی عراق قرار گرفت و عملا منتفی شد. واقعیت آن بود که اگر هر گونه ساختار سیاسی که اندکی اصول دموکراسی در آن رعایت می شد در عراق آن سالها شکل می گرفت، بیشک عمده قدرت به شیعیان می رسید، زیرا این طایفه حدود 65% جمعیت عراق را تشکیل می‌دهد، اما در نظام سیاسی سابق حداقل سهم را از قدرت کسب کرده بود. لیکن با تازگی برای کار آمدن جو بایدن در آمریکا، به صورت جدی برخی جریان‌های سیاسی عراق مجدد مسئله تشکیل کشور سنی را مطرح می‌کنند، زیرا رئیس جمهور منتخب آمریکا در گذشته طراح و پیشنهاد دهنده تجزیه عراق و سه اقلیم بوده است. در خصوص موفقیت این طرح با توجه به مخالفت‌های داخلی و خارجی تردید جدی وجود دارد، ولی سوال این است که تلاش آمریکا در گذشته و حال برای تجزیه عراق با چه هدفی دنبال می‌شود؟ به نظر می‌رسد که آمریکا سعی دارد تا با تقسیم منابع سرشار نفتی عراق در سه کشور کوچک مانع از شکل‌گیری یک قدرت بزرگ عربی اسلامی در غرب آسیا شود. هدف بعدی که بسیار مهم بوده در بعد ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک باید مورد بررسی قرار گیرد. تراش دراز مدت ایالات متحده این است که ایران و چین نتوانند کریدور تجاری خود را به مدیترانه برسانند و این مسیر الزاماً از جغرافیای اهل سنت باید گذر کند و بیشک آنان مانع خواهند شد. آمریکا و کشورهای عربی مخالف ایران خوب می‌دانند در صورت برقراری مسیر تجاری تهران بیروت، اولاً موقعیت ژئواکونومیکی ایران به عنوان مسیر اصلی شرق به غرب به شدت تقویت می شود و حضور تجاری و نظامی در مدیترانه منافع بلند مدتی برای جمهوری اسلامی برمغان خواهد آورد و ثانیاً از لحاظ امنیتی این کریدور یک خطر استراتژیک برای متحد اصلی آمریکا یعنی اسرائیل خواهد بود. برآوردها نشان می‌دهد اگر مسیر تهران بغداد دمشق بیروت مورد بهره برداری قرار گیرد، ایران می‌تواند تا 24 ساعت نیروی زمینی به مرزهای فلسطین اشغالی اعزام کند و همین مسئله نگرانی جدی غرب را در پی داشته و به این ترتیب در تلاش هستند تا با حضور نظامی در عراق و تجزیه این کشور به سه اقلیم برای همیشه این مسیر را مسدود کند. چشمانداز زمستانی روابط روس‌ها با آمریکای بایدن عنوان انتخابی از روزنامه جوان است. روابط روسیه و آمریکا در دوره پس از جنگ سرد نوسانات زیادی داشت، ولی پس از بحران اوکراین در سال 2014 اختلافات مسکو و واشنگتن دوچندان شده است. رویکرد واشنگتن مقابل مسکو در سالهای اخیر صرفاً مبتنی بر دشمنی فزاینده و اعمال فشارهای همه جانبه است و اقدامات ضد روسیه آمریکا در سال 2020 ابعاد جدیدی یافته است. واشنگتن نه فقط وارد مقابله مستقیم با مسکو در قالب اعمال انواع تحریم‌ها شده، بلکه با بهانه‌های غیر مستقیم مانند ارتباط روسیه با کشورهای مخالف سلطه آمریکا فشارهای تحریمی جدیدی بر مسکو وارد می‌کند. اکنون روسیه امیدوار است که با تحول سیاسی اخیر یعنی پیروزی جو بایدن و روی کار آمدن دولت جدید از 20 جنوری 2020 تحولی در این زمینه ایجاد شود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پنجشنبه 27 قوس در کنفرانس مطبوعاتی سالانه خود گفت ما برای ادامه گفتگوها با واشنگتن آمادگی داریم و جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا نیز به صورت ضمنی آمادگی خود را برای مذاکره با مسکو اعلام کرده است. پوتین گفته که تاکنون نشانه ای از تمایل طرف آمریکایی برای گفتگو درباره تمدید پیمان استارت جدید ندید، از ضمن اینکه با گفته پوتین ترامپ دست نشانده او در کاخ سفید نیست. به نظر می رسد روسیه که پس از انتخابات 2016 آمریکا همواره از جانب دموکرات ها با اتهام دخالت در این انتخابات به نفع ترامپ مواجه بوده، اکنون گمان دارد ممکن است در دوره ریاست جمهوری بایدن تحول مثبت در روابط دو کشور ایجاد شود. با این حال چشمانداز چندان امید بخش در این زمینه وجود ندارد. یک دلیل این است که دولت آمریکا همچنان مسکو را متهم به دخالت در انتخابات آمریکا می کند و حتی مقامات فدرال بارها در این زمینه و مسکو هشدار دادند. در جدیدترین موضع‌گیری جان رادکلیف مدیر اطلاعات ملی آمریکا گفت که دخالت‌های خارجی توسط چین، ایران و روسیه در انتخابات نوامبر امسال وجود داشته و منتظر گزارش علنی یافته‌ها در این باره در ماه جنوری است. بدین ترتیب مشخص است واشنگتن همچنان مدعی تداوم دخالت‌های روسیه در روندهای انتخاباتی آمریکا است و لذا انتظار می‌رود که دولت بایدن نیز در این زمینه موضع‌گیری منفی علیه روسیه نماید. مسئله دیگری که به بدبینی واشنگتن نسبت به مسکو دامن زده، مسئله نفوذ گسترده هکرها به نهادها و وزارتخانه‌های فدرال آمریکا است که اکنون با حمله سایبری بی‌سابقه مواجه شدند و در این زمینه نیز انگشت اتهام متوجه روسیه است. بایدن با تندی در این زمینه موضع‌گیری و عاملان این حمله سایبری را تهدید کرده است. به نظر می‌رسد هدف این اتهام‌سازی این است که از همان ابتدای کار دولت جدید آمریکا رویکرد ضد روسی آن تقویت شده و اقداماتی را در راستای مجازات مسکو انجام دهد. مسئله دیگر این که بایدن و تیم او تاکنون درباره آینده پیمان‌های کنترل تسلیحات که در دوره زمامداری ترامپ آمریکا از آنها خارج شده و یا در صدد خروج است، مانند پیمان استارت جدید موضع خاصی ابراز نکردند که با بدبینی روس‌ها درباره اینکه دولت آینده آمریکا نیز ممکن است خط مشی ترامپ را در این باره دنبال کند دامن زده است. شکاف دو کشور در دیگر زمینه‌ها از جمله موضع منفی آمریکا درباره گسترش روابط گازی روسیه و اروپا و احداث خط لوله گازی نورد استریم 2 و تاکید واشنگتن بر تداوم و گسترش تحریم‌ها علیه روسیه همچنان وجود دارد. در این حال می‌توان انتظار داشت که اختلافات آمریکا و روسیه درباره بحران‌های منطقه‌ای مانند بحران سوریه و مسائل مهمی مانند توافق هسته‌ای برجام و نحوه برخورد با ایران و ونزوئلا نیز همچنان در دولت بایدن ادامه داشته باشد. شنوندگان گرامی، و پایان برنامه بررسی مطبوعات ایران و سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
خب عزیزان خوبی شنونده، ضمنی که سپاسگزاری میکنم از حضور شما، تشکر میکنیم از همکاران ما در بخش خبر، در خدمتتان هستیم. در ادامه نشرات لطفاً با ما همراه باشید.
آیا میدانید؟ آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام و وقتتان بخیر. با آیا می دانید دیگر در خدمت شما هستیم. آیا می دانید شهر غلغله کجاست؟ شهر غلغله یک محوطه باستانی در ولایت بامیان است که در سده ششم میلادی ساخته شده بود. این محوطه باستانی به وسعت 4 تا 5 هکتار زمین در منطقه سیدآباد و مقابل تندیس‌های بودا و بر روی یک تپه در ارتفاع 100 تا 140 متری موقعیت دارد. بر اساس گفته‌های بعضی از تاریخ نویسان، این شهر در مقاطع زمانی مختلف مهد حکمرانی پادشاهان بودایی و اسلامی بوده است. اما اکنون جز چند مناره، تعدادی از دیوارهای تخریب شده، چند برج دیدبانی و یک مناره مسجد چیز دیگری باقی نمانده است. شهر غلغله در زمان آبادی خود به نام شهر بامیان یا بالاحصار بامیان یاد می‌شد و روزگاری پایتخت سلسله پادشاهان آل شنسب بوده است. بنابر باور اکثر مورخان، شهر غلغله در زمان سلطنت خاندان شنسبانیه غوری توسط سلطان علاءالدین جهانسوز ساخته شد و پس از آن سالها به عنوان پایتخت حکمرانی این خاندان باقی ماند. این شهر به دلیل ویژگی‌های تاریخی که دارد از سال 2012 به عنوان میراث فرهنگی جهانی در فهرست آثار یونسکو به ثبت رسیده است. شهر غلغله یکی از 8 مکان تاریخی، هر 2 مجسمه‌های بودا، شهر غلغله، شهر زهاک، قلعه کافری، قلعه گوهرگین، شهر بربر، بنای تاریخی 40 برچه، قلعه اللهداد بامیان است که سالانه صدها گردشگر داخلی و خارجی را به خود جذب می‌کند. شهر غلغله از دور نمای چندانی ندارد، اما هر گردشگری که وارد شهر شود به شگفتی‌های معماری آن پی برده و از متمدن بودن فرهنگ آن زمان ساکنان این منطقه مطلع می‌شود. دیوارهای منازل و قصر که در بالاترین منطقه این تپه قرار دارد با عرض حدود 1 متر ساخته شده و گنبدهای زیبا و باشکوهی دارد. آثار بجا مانده از این شهر نشان می‌دهد که ساخت خانه‌ها به صورت ماهرانه‌ای انجام شده است. شکل جالب راه پله‌های آن زمان در برخی از منازل 2 طبقه‌ای یکی از نشانه‌های مهارت آنان در کار ساختمان‌سازی است. مورخان معتقدند بعضی از مغاره‌هایی که در دامنه‌های تپه این شهر دیده می‌شود امکان دارد با 2 جهت ساخته شده باشند، برای نگهداری حیوانات و یا به عنوان مراکز نگهداری تسلیحات جنگی. برخی از تاریخ نگاران معاصر افغانستان جمعیت این شهر را در زمان آبادی آن تخمین زدند. کاظم یزدانی یکی از این مورخان است که معتقد است جمعیت شهر غلغله در اوج رونق و شکوه از 4000 نفر بیشتر نبوده است، چون مطابق با آنچه از نشانه های باقی مانده معلوم است که محدوده شهر بیشتر از این تعداد گنجایش نداشته است. بسیاری از مورخان معتقدند پس از قتل عام ساکنین این محوطه توسط لشکر چنگیز غوغایی برپا شد و همین امر باعث نامگذاری این محوطه به غلغله بوده است. برخی دیگر معتقدند که علت نامگذاری آن به دلیل سر و صدای کارگران در حین ساخت این محوطه بوده است. تاریخ نگاران معتقدند هنگامی که نوه چنگیز خان در بامیان کشته شد، چنگیز خان برای گرفتن انتقام به این شهر حمله کرد و این مسیر آب اهالی آن منطقه را مسدود کرد و سپس مردم تسلیم شده را قتل عام کرد. این شهر توسط چنگیز خان در سال 1221 میلادی نابود شد. پس از سقوط طالبان تلاش برای بازسازی این محوطه صورت گرفت و مرمتکاری این شهر باستانی با کمک ایتالیا و زیر نظر یونسکو جریان دارد. تشکر از همراهیتان. تا آیا میدانید دیگر، خدا نگهدار.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر،
با رادیو دری.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازه هم با تو. الله اکبر.
دست از احسار مرحمت کنی آخر، احساس قرار مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار مرحمت کن.
قرار بندگی.
هر کس با زبانی صفت حمد تو گوید، بلبل با غزلخوانی و قمری با ترانه. بسم الله الرحمن الرحیم. خوبان خداجو، یاران مهربان، سلام بر شما. امروز مصادف است با میلاد فرخنده عقیله بنی هاشم حضرت زینب سلام الله علیها. میلاد این بانوی یگانه را به یکی یکتان تبریک و شاد باش عرض میکنیم. در ایران اسلامی امروز به همه مناسبت روز پرستار نامگذاری شده. تبریک ویژه و ماندن باشید ویژه عرض میکنیم به پرستاران عزیز که این روزها در صف مقدم جبهه جانفشانی در مبارزه با کرونا هستند. با قرار بندگی امروز خوش آمدید. خدایا، روزهای من را به تو می سپاریم، آن را برای من سرشار از سلامتی، شادی، بهبودی، رشد معنوی و پذیرش کن. خدایا کمک من کن روشنی چشمهای من را در پشت پرده های مهالود اندوه از دست ندهیم. خدایا کمک من کن در هجوم دردها و غمهای من و در گیرودار ملال‌آور دوران زندگی من تو را از یاد نبریم. خدایا کمک من کن دستهای من را با پنجه طلایی خورشید دوستی بسپاریم و در آبی بیکران مهربانی ها به پرواز درآییم. هنگام بانگ نماز در نیمروز کابل ساعت 10:51 خواهد بود. امروز از رضایت صحبت می‌کنیم، از راضی بودن. مسلم است که مهم است درباره رضایت از چه کسی صحبت می‌کنیم. حتما این جمله را از بعضی ها شنیدین که میگن راضی هستم به رضای خدا. همه ما میدونیم که رضایت به زبان نیست. البته که رضایت قلبی میتونه از زبان هم جاری شود. کسی که از چیزی راضی باشه، ای در رفتارش خودشان نشان میده. مثلا اگه والدین از فرزند و فرزندان خودشان راضی باشن، این رضایت در رفتار بیشتر خودشان نشان میده، ضمن ای که به زبان هم میآید. معنای راضی بودن خوشنودی به خواست خداست و ای که فرد از قضا و تقدیر الهی بدش نمیآید. با زبان و در دل از مقدرات الهی راضی است و هیچ گله و شکایتی ندارد. کسی که راضی به رضای حق است، نسبت به تک تک احکامی که خدای تعالی در قرآن عزیزش فرموده، از ته دل راضی است و همی خاطر تلاش میکنه که در عمل هم عامل به احکام الهی باشه. از نشانه های اعتقادی و فکری فرد راضی که در عمل و زندگیش بروز میکنه داشتن زهد است. یعنی با آنچه که از دست میته یا مصیبتی که بهش میرسه اظهار افسوس نمیکنه و ناامید و افسرده نمیشه. در مقابل بر امور دنیوی و نعمتهای آن خوشحال و بهت زده نمیشه. چنین فردی با آرامش خاطر و اعتماد به نفس زندگی میکنه. در تمام اختلافهای فکری، اخلاقی، حقوقی و غیره تسلیم حکم خدا و رسولش است. فرد راضی به حکم خدا هر چند علیه او حکم شوه، او را با روی باز میپذیرد و چون حکم خداست تسلیمش میشه. از دیگر نشانه های این فرد که در برخورد و تعامل با انسان ها از اهمیت فوق العاده برخوردار است ای است که در غیر رضای خدا خشمگین نمیشه و بر رضای خدا دوست میدارن و دوست انتخاب میکنن. این ویژگی مخصوصا در دوران جوانی انسان را از دامهای شیطان صفتان حفظ میکنه و عمل به او باعث برکات بسیاری در سنین بالاتر بر فرد میشه. پیشه کردن صبر از نشانه های فرد راضی است. او سختی ها و گرفتاری ها را هرچند بزرگ باشند تحمل میکنه. قرار بندگی رو میشنوین از مشهد مقدس رادیو دری. در این لحظه از برنامه قرار بندگی صحبت های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام آقا بابا رو میشنوین درباره احکام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت همه شما خوبان و همراهان گرامی. امروز میخوام یه مسئله مهم و جالب رو براتون بگم که بعضن بعضی از مسائل هست که برای ما جدیده، جز مسائلیه که زیاد با اون سر و کار داریم، ولی وقتی که بعضی از مسائل رو میشنویم برایمون جای تعجب داره و جدیده. ما سه گونه وضو داریم. اول وضوی واجب، مثل وضو برای نماز خوندن یا برای دست زدن به آیات قرآن، خب واجبه که وضو داشته باشی. دوم وضوی مستحب، مثل وضو برای قرائت قرآن، وضو برای دعا خواندن، رفتن به زیارتگاه ها که مستحب وضو داشته باشی. اما سومین قسم وضو، وضوی حرام هست. این دیگه چیه؟ مگه وضو گرفتن ثواب نداره؟ اما یه جایی هست که اگر ما وضو بگیریم طبق نظر همه مراجع عظام تقلید حفظهم الله حرام هست، و اون وضو گرفتن بعد از غسل جنابته. کسی که غسل جنابت به گردنشه، رفته و غسل کرده و در حین غسل و بعد از غسل کارهایی که وضو رو باطل میکنه رو انجام نداده، حالا میخواد نماز بخونه، میگه یه وضو هم بگیرم، مراجع میفرمان خیر، دیگه نیازی به وضو گرفتن نیست، چون همون غسل جنابت کفایت میکنه. خب قطعا این حکم الهیه، ما باید تابع باشیم. اگر به این مسائل دقت نکنیم باعث بدعت در دین میشه. طبق نظر مراجعی که زحمت کشیدن از قرآن و سنت و عقل و اجماع مسائل رو برای ما بیان فرمودن، ما باید عمل بکنیم. پس بعد از غسل جنابت حرامه که ما وضو بگیریم. اگر کسی غسل جنابت کرد و بعدش به دستشویی رفت یا گرفت خوابید، حالا میخواد نماز بخونه، اینجا باید وضو بگیره. چرا؟ چون کارهایی که وضو رو باطل میکنه رو بعد از غسل جنابتش انجام داده. ما گفتیم به شرطی بعد از غسل جنابت نباید وضو بگیره که کارهایی که وضو رو باطل میکنه رو انجام نده. اما اگر کارهایی که وضو رو باطل میکنه انجام بده، بعد از غسل جنابتش این کارها رو انجام بده، برای نماز باید وضو بگیره. یه مسئله دیگر رو هم خدمتتون عرض بکنم. اگر کسی غسل مستحبی کنه، مثل غسل روز جمعه یا غسل زیارت، بعضی از مراجع عظام تقلید می‌فرمایند بعد از غسل مستحبی بعدش اگر کسی خواست نماز بخونه وضو لازم نیست، ولی بقیه مراجع می‌فرمایند بعد از غسل مستحبی وضو بگیره. پس عزیزان نسبت به نظر مرجعشون انشاءالله بتونن کار رو جلو ببرن. این که ما میگیم باید مرجع تقلید داشته باشیم، اینجاها خودش رو نشون میده. در مجموع اگر کسی بعد از غسل مستحبی وضو بگیره کار حرامی مرتکب نشده، ولی اگر بعد از غسل جنابت بخواد وضو بگیره کار حرامی مرتکب شده. در بخش احکام منتظر شنیدن و طرح سوالات شما عزیزان هستیم که انشاءالله بتونیم پاسخگوی سوالات شرعی و احکام شما عزیزان باشیم. خدا نگهدارتون باشیم.
جز آستان تو ام در جهان پناهی نیست، سر مرا به جز این در هوا نگاهی نیست. عدو چو تیغ کشد من سپر بیندازم، که تیغ ما به جز از در شریعت ما غیر از این گناهی نیست.
نزدیک شدیم به لحظات نورانی تنین انداز شدن نوای توحید از مأذنه های شهر. با تلاوت آیات 58 تا 59 از سوره مبارکه نساء با صدای قاری ارجمند استاد شهاد محمد انور گوش فرا می دهیم و با استقبال اذان ظهر با افق شهر کابل می ریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
اطيعوا الله نزدیکتر بیا، نزدیکتر بیا. غریبی نکن، غریبی پا پیش بگذار.
تسلیم بگیر آدم که بره طرف خدا. یه وجب بنده ای من تو، بیا من یه قدم.
به این که منو خونده راه رو نشانم بده.
تو اگه یه قدم بیا من هر ول کن میام. بیا
هی آوازت داده بودم بیا. کجا میروی حالا؟ بیا
گذشته را فراموش کن، سر بالا بگیر، یار برایت آغوش گشوده.
بازگشت همه شما به سوی پروردگارتان است.
خدایا دل به امید تو بستم، رهایم نکن که غیر تو را هیچ امیدی نیست.
گلبانگ محمدی اذان ظهر با وقت کابل از رادیو دری، مؤذن استاد محمد تنتاوی.
الله اکبر الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن عليا